بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعدي الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعزیب در فرج آقا و مولا ربیت الله فی العزین صلوات نای بفرمین. خوب، در کتاب فضل و فضل علم اصول کافی در باب بدع و رأی و المقاییس، باب بدعتها و رأی و قیاس، اینها چیزهایی که مکتب فقهی اهل سنت اونو جایز میدونن، یعنی رأی و قیاس رو در دین جایز میدونن. رأی و قیاس یعنی اینکه نظر من اینه که باید این کار رو انجام بدیم، در حالی که ما میدونیم دین از جانب خداست. تمام درگیری انبیا، زحمت انبیا برای این بوده که قانون رو خدا بذاره تو جامعه انسانی و مجری قانون هم از جانب خداوند باشه. اینها قائل به رأیان. رأی یعنی چی؟ میگه ما تو این زمینه مثلا حدیثی به دستمون نرسیده، یا حتی حدیث هم رسیده ولی نظر ما اینه که این کار انجام بدیم، باید اینجوری حج رفت، اینجوری نماز خون، اینجوری جهاد کرد، اینجوری خمس داد، اینجوری دیه پرداخت کرد و و چیزایی که در قوانین الهی هست. و اینها چیه؟ اینا بدعته، یعنی نوآوریه، چیزی که در دین نباشه و طرف بخواد اونو جزء دین قرار بده. و نمونه هایش رو هم جلسه گذشته هفته قبل گفتیم از رأی و اجتهاد اینها که چه چیزهایی رو اجتهاد کردن، به نظر خودشون در دین وارد کردن، که اگر نبودن ائمه اطهار واقعا از دین چیزی باقی نمونده بود. از اون چی که خاتمه انبیا آورده بود برای انسانها چیزی باقی نمیمون دیگه. حالا در این حدیث علی ابن ابراهیم روایت کرده از پدرش از ابن محبوب رفعه عن امیر المؤمنین، حدیث مرفوعه، یعنی قسمتی از حدیث افتاده، قسمتی از سند حدیث افتادگی داره، چون میفرمون رفعه یعنی حدیث مرفوعه. انه قال، که حضرت فرمودن ان من ابغض الخلق الى الله عز وجل لرجلين، مبغوزترین خلق خدا، مبغوزترین خلق در پیش خدا دو نفرن، رجل و کله الله الى نفسه، کسی که خداوند او را به خودش واگذار کرده، کسی که خداوند او را به خودش واگذار کرده است. نتیجه چی میشه؟ فهو جائر عن قصد السبیل، مشعوف به کلام البدعه، او از راه راست منحرف گشته و شیفته سخنان بدعت‌آمیز است، سخنان نو، چیز جدید. شما میدونید ما در شریعت چیز جدید نداریم. پیامبر اکرم فرمود حلال من تا قیامت حلال، حرام من تا قیامت حرامه. پویایی دین و انقلاب دین ما نداریم که. بنا نیست که همه چیز پویا باشه، تغییر کنه. دو تا چهار تا از 100 میلیون سال پیش دو تا چهار تا بوده، تا انقراض عالم هم دو تا چهار تا است. بنا نیست دو تا پنج تا بشه. قانون بنا نیست که پویا باشه، همه چیز بخواد تغییر و تبدیل بشه. دین ما چون بر اساس فطرت انسانیه، پویایی در دین معنا نداره اصلا، مگر در بعضی از موارد، مثلا زکات. زکات به چند چیز تعلق میگیره؟ گوسفند و گاو و گندم و کشمش و خرما و چند چیز. امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودش به اسب هم زکات بست. خب اون موقع مثلا اسب بوده، شتر بوده، الان مثلا میگیم، حالا من نمیخوام نظر بدم ها، مثلا اگه ائمه بودن شاید میگفتن به ماشین هم زکات بسته میشه، مثلا شاید. این مصداق حکم نیست که بخواد عوض بشه حکم، احکام دین ثابتن چون بر اساس فطرت انسانه. اما خیلی آمدن دم از پویایی دین میزنن که دین پویاست، متغیره، طبق زمانه باید پیش بره. چی طبق زمانه پیش بره؟ مگه همه چیز طبق زمانه پیش میره؟ میگه قوانین این عالم طبق زمانه پیش میرن. آب در 100 درجه به جوش میاد تو هر زمانی که باشه، 100 سال پیش یا 1000 سال آینده، تغییر نمی کنه که. حالا می فرماد خدا، کسی که خدا او رو به حال خودش واگذاشته، خدا او رو به حال خودش واگذاشته یعنی چی؟ حالا تا به بقیهش برسیم. کسی رو که خدا به حال خودش وامیگذاره دنبال بدعت می گرده، دنبال چیزای جدید می گرده. یه موقع است کسی و آیت الله بهجت فرموده بود شما چی دنبال دعاهای عجیب مجی میگردید، دعاهای عجیب و غریبی که تو هیچ کتابی نباشه، همین دعای کمیل که از امیر مؤمنان روایت شده، سند صحیح محکمه، دعا میخواید بخونید همین، ذکر میخواید بگید همین لا اله الا الله، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعضی دنبال یه چیز میگردن که دست هیچ کس نباشه، فکر میکنن اونا اثر داره، اونا خاصیت داره. بعضی ها تو اصل دین دنبال نوآوری میگردن، میگه خداوند این کسی که خدا او رو به حال خودش واگذاشته، خداوند بنده مؤمنش رو به حال خودش وا نمیگذاره. یعنی اون بنده ای که خدا به حال خودش وا نگذاشته است، بنده ایه که خداوند او رو حفظ میکنه. یعنی چی حفظ میکنه؟ یعنی یه جایی که میخواد بره گناهه، اینم خودش خبر نداره، فلان مجلس که میخواد بره گناهه، یه مرتبه وسط را تصادف میکنه نتونه بره، یه مشکلی براش پیش میاد نتونه بره، یه مرتبه میخواد بره توی یک شبکه ماهواره میزنه دستگاهش مثلا میسوزه. یعنی به یه نحوی اون جاهایی که دینش در خطر میفته خداوند حفظش میکنه. اما بعضی ها رو خداوند رها کرده به حال خودشون. ما در دعا داریم که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت و عین ابدا، خدایا به اندازه چشم به هم زدن منو به حال خودم وا مگذار، منو به حال خودم رها نکن. تو اگر منو سرپرستی نکنی من به کجراه میرم. و هو یتولی الصالحین، خداوند متولی صالحان است، صالحان رو خداوند سرپرستی میکنه. سرپرستی میکنه یعنی چی؟ مسیرشون رو مشخص میکنه. چجور میشه که خداوند بعضی ها رو به حال خودشون رها میکنه، ولشون میکنه؟ خداوند کسی رو به حال خودش رها میکنه که او خدا رو رها کرده. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، اگر رها کنی خدا رو، خدا رها میکنه. اونم رها کردن به این نیست که طرف بگیم نماز نمیخونه. خیلی هستن نماز میخونن، روزه میگیرن، ولی خدا رهاشون کرده. حدیث خوندیم خدمت عزیزان، وحی شد به حضرت داوود علیه السلام، بنده از بندگان من نماز میخواند و تمام ارکان نماز را به درستی انجام میدهد، ولی پیش من فتیلی نمیارزد. چرا؟ چون همین شخص اگر بعد از نماز زن زیبایی خودش را به او عرضه کند، بی محابا میپذیرد. یعنی پای گناه که میاد خدا رو یادش میرسد، خدا رو رها کرده، خدا هم رهاش میکنه. میگه تو وقتی برای حرف من ارزش قائل نیستی، منم برای تو ارزش قائل نیستم. کار دو طرف است. وقتی که رهاش میکنه، ظاهرا در دین ها دقت کنید، امیرالمومنین میفرماد دنبال بدعت ها میگرده تو دین، دنبال چیزی که هیچ کس نگفته. مشعوفم به کلام البدعه، قد لحج به صوم و صلات فهو فتنتون لمن افتتن به. به درستی که از نماز و روزه دم میزند، بینید
خدا به حال خودش رهاش کرده، اما این داره دم از نماز و روزه میزنه. یعنی این که اگه خدا طرف ول کنه برای نیست که دیگه طرف نماز نخونه، نه، خیلی نمازخونا هستن که تو دام شیطانن. خدا آیه قرآن میفرماد ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نماز خود ساهی هن. پس هر نمازگزاری خوب نیست، هر روز گیرندهی خوب نیست. حضرت می فرماد قد لعج به صوم و صلات فهو فتنتون لمن افتتن به، در حالی که او فتنه ایست برای کسانی که مفتون او می شوند. میگن بابا این اهل نماز، این اهل روزه است، حاج آقاست. دیگران به فتنه او به فتنه میفتن. ضال عن هدی من کان قبله، گمراه است از هدایت پیشینیان. یعنی مثل پیشینیان در هدایت پیشینیان عمل نمیکنه، مثل گذشتگانش نیست. حالا این گذشتگان کیان؟ این هدایت پیشینیان یه تعبیر این گذشتگان میشه انبیا، چون آیه قرآن در مورد انبیا میفرماد اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده. فبخداهم اقتده، پس به هدایت ایشان اقتدا کن، به هدایت انبیا اقتدا کن. طرف تو مسیر معرفت میخواد بره، میگه بابا این کاری که شما میکنی کدوم یکی از بزرگان و اولیا انجام دادن؟ آیت الله بهجت، آیت الله قاضی، اینا بزرگان و اولیا هست، آیا کارت منطبق با اینا هست؟ چون انسان باید به قبل از خودش نگاه کنه که کارش مورد تایید هست یا نه. زالون ان خودم ان خودی من کان قبله، گمراه است از هدایت پیشینیان، به هدایت اونا چنگ نزده. آقا چرا این کتاب ها رو در مورد عرفا و اولیا می نویسن سرگذشتشونو؟ اصلا چرا خداوند تو قرآن داستان انبیا رو گفته؟ یکیش میفرماد لنصب به تبهی فعادک، برای اینکه سینه تو ثابت بشه، ثبات قدم پیدا کنی، بفهمی بابا قبل از منم اینجوری بودن، قبل از منم این اتفاقات بود، انبیا اینجوری بودن. سیره اولیا رو که می نویسن ببینیم اولیاء خدا تو حیاتشون با چه چیزایی برخورد کردن و چگونه برخورد کردن. پس از نشانه های کسی که خدا به خودش واگذارش کرده به سنن اولیا متسنن نیست، مثل اولیاء گذشته قدم بر نمی داره. مزلون لمن اقتدا بهی فی حیاتی، فی حیاتی و بعد موته، گمراه است نسبت به هدایت پیشینیان و گمراه کننده است نسبت به کسی که به او اقتدا می کند. فی حیاتی و بعد موته، چه در زمان حیاتش چه بعد از مرگش، چه زمان حیاتش مردم رو گمراه میکنه، چون داره بدعت جدید میذاره. مردم به بزرگان خودشون نگاه میکنن، الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین ملوکشون هستن. ملوک فقط پادشاه نیست، ملوک یعنی بزرگان، به بزرگانشون نگاه میکنن که اونا چگونه رفتار میکنن، مثل اونا عمل میکنن. لذا وقتی یک کسی که به نام بزرگ شناخته می شود اعمالش میشه سنت، برای بعد از اون کسایی که بعد از اون میان، چه در زمان حیاتش چه بعد از مرگش. چقدر بدعت هایی ما در دین داریم که خلفا این بدعت ها رو گذاشتن در دین و شده جزء دین، که بعد از مرگش هم میگن این سنت فلانیه، راه و روش فلانیه. گمراه کننده است برای کسی که اقتدا میکند به او در حیاتش و بعد از مرگش، حتی بعد از مرگشون هم گمراه کننده. حمال خطایا غیرهی، حمال است، حمال یعنی حمل کننده، منتها بسیار حمل کننده، حامل کسی که حمل میکنه، حمال کسی که خیلی حمل میکنه. شما دیدید کسانی که بار میبرن تو مثلا بازار میگن حمال، یه کسی پلاستیک میوه دستشه اینم حامله، ولی حمال اون کسی که بار بزرگی رو میبره، بر وزن فعاله. حمال خطایا غیرهی، حمل کننده از خطاهای دیگران را، به دوش اینه، چون این سنت رو گذاشته. رحم به خطیعتهی، رحیم خطای خیش است، در گرو خطای خودشه. وامدار خطای خودشه. حالا آیه قرآن هست که میفرماد مردم مرهون رهینتون، رهین اعمال خودشونن، وامدار. انسان وامدار جایی نمیتونه بره. آیه قرآن چی میفرماد؟ رهینه الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین که اونا رهین اعمالشون نیستن، در گرو اعمالشون نیستن، این اعمالشون بسته اونها رو. شخصی میگفت در عالم خواب میدیدم روز قیامته و هر کسی یک اعمالی داره متفاوت و اندازه یک ماشین، ماشین باری، و اینو با تناب بستن به این بار و میگفتن این اعمال این شخصه. گفتن این تأویل همون آیه قرآنه که هر کسی در رحل اعمال خودشه، در گرو اعمالشه، بسته به اعمالشه، نمیتون از اونا رها بشه. حالا اینجا میفرماد رحل به خطیعتهی و رجلون کمشه جهلن فی جهال ناس، مردیست این شخص که تلاشگر است ولی در قماش جهال است. تلاش میکنه اما از علم بی نصیبه، از علم حقیقی. چون عزیزان نکته رو عرض کنیم، تمام اعمالی که ما در شریعت داریم اینجور نیستش که پیامبر اکرم از خودش در آورده باشه که آقا نماز صبح 2 رکعت بخونید، نماز مغرب رو 3 رکعت بخونید، که طرف بگه خب من نمازم 5 رکعت بخونم ثوابش بیشتره، روزه ماه رمضان اینجوری بگیرم ثوابش بیشتره. نه، اینها یه صورت‌های ملکوتی دارن. تمام اعمال شریعت به اون صورتی که شارع مقدس گفته انسان انجام بده، اون صورت ملکوتی براش در قیامت در آخرت حاصله. و الا اضافه و کم بشه مثل موجود ناقص الخلقه میشه. اون کسایی که وسواس دارن، طهارت گرفتن، آقا طرف 5 بار خودشو بشوره ثواب داره؟ نه، هیچ ثوابی نداره. آب وضو 1 بار ریختنش واجبه، شستن، نه آب ریختن، شستن کامل دست 1 بار، 2 بار مستحب، 3 بار بگیم بیشتر ثوابش، نه حرام میشه. فکر نکنی بیشتر هی 5 بار بشونیم ثواب داره. اون حد و مرزی که گفته شده. لذا کسی که از خودش چیز جدید تو دین در میاره، این ملکوت نداره که، صورت باطنی حسن نداره که بگیم ثوابی برش مترتبه. چرا این همه تأکید میکنیم آقا کاری که میخوایم انجام بدیم تو دین باشه؟ چون پیامبر عارف به این حقایقه، به وحی الهی میداند که باطن این عمل چیه، چه شکل و صورتی داره اون طرف، و زیاده و نقصانش چجوری میشه. اگر گفتن خمس 1/5 بالا پایین که بشه دیگه اون حالتو نداره. زکات اگر به این صورت پرداخت بشه تغییر بده دیگه اون خاصیتو نداره. حالا این آقا جزو جهاله که در تاریکی تلاش میکنه، چون علم نداره به اینا، علم نداره به حقایق، لذا از خودش فدواهای صدمن یقاز میده. مگه الان مفتیای وهابیا نیستن؟ حلال و حرام میکنن، حرام و حلال میکنن. تو طول تاریخ چه فقهایی داشتیم درباری که اصلا انسان متحیر میشه، اینا نه دین دارن، یک ذره تقوا، هیچ. رجل قمش جهلن فی جهال ناس، یکی از جاهلان عوام الناسه، ادعای دانستن و علم میکنه ولی به حقیقت نرسیده، نمیدونه چی به چیه. 4 تا کتابم خونده، 4 تا حدیثم بلده، ولی مردم به اون رجوع نمیکردن که، ولی از علم بی نصیبه. آن به اقباش الفتنه قد سماه و اشباه الناس عالمن. می‌فرماد زحمت کشیده، سختی کشیده در تاریکی ها و فتنه ها سرگشته است. تو تاریکی و فتنه سرگشته است، از نمیدونی کدوم طرف باید بره. اما سماه و اشباه و ناس عالم ها، اشباه و ناس اینو عالم میدونن، اشباه و ناس نه ناس، چون فرمود ناس ما اهل بیتیم، انسان حقیقی ماییم. اشباه و ناس کسانی که شبیه انسانن، یه سرد و گوشن، اینو عالم میدونن. مثل ابو موسی اشعری مگه نبود؟ ابو موسی اشعری اهل کوفه چشمشون به دهن ایشون بود که چی میگه این؟ که در جریان جنگ جمل میگفت مردم علی امام بر حق است، همه بیعت کرده بودن با حضرت، اما جنگیدن در رکاب او جایز نیست. نمیذاش مردم کوفه برن. مالک اشجر خودشو رسون شب ریخت تو خونش، شمشیر گذاشت بیخ خرش، گفت گردنتو میزنم که فدیه اینو خوابوندن که مردم کوفه را افتادن طرف بصره برای جنگ جمل. مردم فکر میکنه این عالمه، عالم الهی به این سادگی نیست. اشباح الناس او را عالم میدونن، کسانی که خودشون از دین اطلاعی ندارن. ولم یقن فیه یوما سالما، یک روز رو این به سلامت به سر نبرده است. لم یقن فیه یوما سالما، یک روز در سلامتی نبوده، در سلامتی دین یک روز رو حقیقتا در پی علم نبوده. آقا اینکه انسان برای چه چیزی علم کسب میکنه خیلی مهمه، برای اینکه بحث کنه، جنگ و جدال کنه، خودنمایی کنه. علم موجودی است با شعور، خودش را در اختیار کسی قرار می‌دهد که حقیقتاً طالب علم است. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، علم به کثرت خوندن نوشتن نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خدا در دل هر کی بخواد قرار میده. بکر فاستکثر، بکر صبح میکند و زیاد میکند. صبح که دیدید میگن شب خوابیده صبح بلند شده یه چیز میگه، همینه. صبح که میکنه، صبح که میشه از خودش فتوا میده، یعنی نظر خدا رو نمیگه چیه، اصلا دنبالش نیست، نظر خودشو میده. دین خیلی ریزکاری هایی داره، دین خیلی ریزکاری هایی داره. یه تا استکان آب بریزی دور، دین میگه چیکار کردی؟ اسراف کردی. چرا تا استکان آبو دور ریختی؟ گناه کردی، اسرافه. همین دین میگه شما یک قابلمه غذا گذاشتی، یک قابلمه پر گوشت و حبوبات و فلان، یه قطره خون میشه که این تو، میگه باید همه رو بریزی بره، یه قطره نجاست رسیده بهش. اونجا میگفت یه تا استکان آب بریزیدیر گناهه، اینجا میگه یه قابلمه غذا رو بریز بره. این نیست که بگیم پس اونجا چون گفته یه استکان آب اسرافه پس اینجا میگه قابلمه غذا دیگه معلومه که اسرافه. نه، این صبح که میکنه زیاد میکنه برای خودش. ما قل منه خیر من ما کسر، زیاد میکند چیزی را که کم او بهتر از زیادی اوست. آقا بعضی حرفا هست کمش بهتر زیادیشه. چرا؟ چون درش خیر نیست. بعضی علوم هست، بعضی علوم که کمش بهتر از زیادیشه، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. وقتی میگه کمش بهتر از زیادشه یعنی هیچ خاصیتی درش نیست، چون اگر خیر درش بود همیشه زیادش بهتر از کمش بود. اینجا میگه زیاد میکند چیزی را که کمش بهتر از زیادی آن است. حتی ازرتوا من آجنن وکتنز من غیر طائلن، تا آنجا که سیراب میشود از آب گندیده، از گنداب و مطلب بیهوده در گنجینه خاطر خود انباشته، از گنداب سیراب شده نه از آب گوارا. آب صورت علمه، منطقه چه آبی؟ هازا از من فرات و هازا ملع اجاج، این آب گواراست و این آب شور و تلخ، جفت اینا صورت علمه. بعضی علوم شورن، تلخن، مضر برای انسان، ولی بعضی آبها گواران، حیات انسان بسته به اونهاست. میگه این از گنداب سیر شده، صورت علمه، ولی وقتی حرف میزنه به جای هدایت دیگران رو گمراه میکنه. میگه الان مثل این ابوبکر بغدادی نیست، آیه قرآن میخونه، ولی چیزایی میگه که بر خلاف بشریت تا به اسلام برسه، اصلا بر خلاف بشریت. علمی که این داره برای خودش کمش بهتر از زیادشه، علمی که این برای خودش انباشته کرده. و کتن از من غیر تا علم و مطالب بیهوده، لا تائل، ذخیره کرده است. حرفای صدمن یغاز، صدمن یغاز یعنی چی؟ قاز کمترین واحد پوله. الان واحد پول ما تومنه، قبلش ریال بود، قبل از ریال چی بود؟ شاهی بود، دهشایی میگن، دهشی شاهی بود قبلش، که 20 شاهی میشد یه ریال. قبل از شاهی اگر اشتباه نکنم عباسی بود که مال شاه عباس صفوی گذاشته بود، قبل از عباسی پول بود، یعنی اینا مثلا 10 تا عباسی میشد یه شاهی یا 20 تاش میشد یه شاهی. بعد پول بود قبلش که میگفتن یه پول سیانه میارزه، که هر مثلا 10 تا پول میشد یه عباسی. قبل از پول باز حالا یه چیز دیگه بود، آخریش یه قاز بود، کمترین واحد پول قازه، که دیگه کمتر از اون نداریم. الان کمترین واحد چیه؟ ریاله. ما دیگه کوچکتر از یه ریال دیگه نداریم. حالا این مال زمانهای گذشته است که میگه شهری که بود شطور به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. میگه توی یه شهری که شطور یه قاز بیارزه، از یه خر بیچاره قیمتی نداره دیگه. قاز واحد پوله، صدمنش یه قاز میارزه، صدمن میشه هر من 3 کیلو، 300 کیلوش یه قاز بیارزه، چی که هم بیشتر از این قیمتش. خاک بیابونم صدمن باز بیشتر از یه قاز میارزه. حرفای لاتائل، ذخیره که کرده حرفای بیهوده را. جلسه بین الناس قاضیان، نشسته از بین مردم به قضاوت، آمده بین مردم قضاوت کنه. قضاوت خیلی کار سختیه. سید ابن طاووس قدوه اهل مراقبته، سید خیلی بزرگ انسانی بوده، از طرف حکومت آمدن که منصب قاضی القضاتی رو بپذیره، قاضی بشه. گفت آقا 30 سال، حالا 30 سال یه عددی، 30 سال 40 سال، دو نفر با هم اختلاف دارن، من نتونستم بین اینا قضاوت صحیح کنم، هر وقت تونستم مشکل اینا رو حل کنم، قضاوت کنم، چشمیام قضاوت میکنم. گفتن آقا اینا کیان؟ گفت عقلم و نفسم. یکی میگه دنیا، یکی میگه آخرت، نتونستم قضاوت درست کنم بین اینا، بعد چجور میخوام من بین مردم قضاوت کنم؟ مجتهد کسی که اجتهاد میکنه در دین، بالاخره مجتهد یا درست میگه یا اشتباه میکنه دیگه. مجتهد میگه اگر درست بگه دو تا ثواب میبره، حکمش درست باشه، اگر حکمش غلط باشه یه ثواب میبره، چون زحمت کشیده، کار کرده تو به دست بیاره. اما قاضی چه دانسته چه ندانسته حکم غلط بده معاقبه، عقاب میشه. خیلی ها قاضی چه دانسته چه ندانسته حکم غلط بده عقاب میشه. که یه بار من در مورد این حدیث تحقیق میکردم، واقعا وقتی نمیدونه حکم غلط داده چرا باید عقاب بشه؟ ها؟ خب قاضی نمیدونست، اونجایی که میدونه حالا حرفی نداریم، اونجایی که ندانسته حکم غلط میده چرا باید عقاب بشه؟ دلیلش اینه که وقتی نمیداند میگه من نمیدونم، من نمیتونم قضاوت کنم، برید پیش دیگری، نباید حکم بده. یعنی باید 100% یقین داشته باشین حکمی که من دارم میدم درسته. قضاوت خیلی سخته. بعد میگه این آقا که خودش گمراهه، گمراه کننده است، حرفای لاطائل جمع کرده، مردم او رو عالم میدونن، نشسته بین مردم به قضاوت کردن. شورای قاضی چه خیانت هایی کرد، چه فدواهایی، فدوا داد به مباح بودن خون پسر رسول خدا. وقتی سفیر ابا عبدالله فکر میکنم سهل سیداوی، حالا یک کدوم یکی از سفرهای ابا عبدالله بود که در کوفه به شهادت رسید، این رو وقتی از بالای دارالاماره به زیر پرتاب کردن، هنوز رمقی تو بدنش بود، یعنی تکون میخورد. قاضی کوفه کارد رو از کمرش باز کرد، از کمر خودش اینو زبر کرد. قاضی بود، گفتن چرا چنین کاری کردی؟ گفت میخواستم زودتر راحت بشه، درد نکشه. میگه قاضی وقتی حکم به ناحق میده ترس اون میره که از آسمان سنگ نازل بشه. این آقا نشسته بین مردم، بر کرسی قضاوت نشسته است. زامنن لتخلیص ملتبس علا غیره، متعهد شده آنچه را بر دیگران مشتبه شده است. اون چرا که دیگران براشون مشتبه بوده این حکم صادر میکنه. نه، به همین راحتی اینجوری حکم، دیگران که درش گیر کرده بودن این به راحتی براش فتوا میده که به این صورت باید عمل کرد. و این خالف قاضیان سبقه او لم یعمن ان ينقذ حکمه من یعتی بعده، و اگر با قاضی پیش از خود مخالفت کرد اطمینان ندارد که قاضی پس از او حکم او را نشکند. قاضی قبلی حکم اشتباهی داده، این بر علیه حکم او حکم داده و خودش هم مطمئن نیست قاضی بعدی که میاد حکم اینو نشکنه، میگه نه این غلط حکم داده، یعنی نسبت به حکم خودش علم نداره اصلا، چون هم با قبل از خودش مخالفت کرده هم ممکنه بعدی بیاد حکم اینو بشکنه. شکستن حکم یعنی آقا تو اشتباه گفتی، تو اشتباه حکم دادی، کار خیلی سخته. قضاوت مسند امیر المؤمنینه، مسند امیر المؤمنینه. علاوه بر خدا چه قاضی باشه سر سالم به گور ببره، چه قاضی باشه عاقبت به خیر بشه، خدا میدونه. قاضی که عاقبت به خیر بشه خدا میدونه فقط. که فعلی به من کان قبله، مثل همون کاری که خودش با قبلیای خودش کرد، قبلیای اینجوری حکم داده بودن، این بعد میگه نه اینجوری نیست، اینجوری که من میگم انجام بدی، میگه بعد از اونم یه عده میان میگه که نه اینجوری که این گفته نیست، اینی که ما میگیم انجام بدید. کارشون بر اساس علم نیست. خیلی حرف داره تو این حدیث، حدیث نسبتاً طویلیه. تو سخنان امیرالمؤمنان معلوم بوده حضرت گرفتار این افراد بوده. خیلی داریم در مورد عالم نما، کسی که دم از علم میزده، کسی که خودش رو عالم نمایش میداده در حالی که در ضلالت فرو رفته بوده. خیلی ها بودن زمان از صحابی و تابعین بودن امیرالمومنین دیگه، خیلی ها خودشون جزء صحابی پیامبر میدونستن، مخصوصا چون مردم بهشون احترام میذاشتن، مردم به اصحاب پیامبر احترام میذاشتن، تو خیلی مسائلشون میرفتن پیش اصحاب. حالا طرف اصلا هیچی نمیفهمید، محضر رسول خدا رو هم درک کرده بود، یه حدیث هم یاد نگرفته بود. حالا اشعث بود، کی بود دورا دور تو ذهنمه، گفتن تو با اکرمه اینقدر نشست و برخواست داشتی، اونم محضر رسول خدا رو درک کرده بوده، حدیث میگفتی، محدث بوده، آیا حدیث یاد گرفتی؟ گفت آره یه حدیث بلدم. چی بود؟ پیامبر اکرم فرمود دو تا خصلت در مؤمن وقتی پیر میشه این دو تا خصلت زیاد میشه. خب چی اون دو تا خصلت؟ گفت اولیش رو اکرمه یادش رفته بود، دومیش هم که گفت من یادم رفت. یه حدیث از پیامبر بلد نیست، خب مردم هم میرن سراغش، فکر میکنن این صحابی بوده، تابعی بوده، بالاخره به کجا باید مراجعه کنیم؟ اینم از خودش فتواهای آنچنانی صادر میکنه. چی کردن با امیرالمؤمنین؟ با این منبع علم الهی مظلومیت امیرالمؤمنین رو فقط خودش میفهمه، ظلم هایی که به حضرت شده رو فقط خودشون میفهمه. تا انسان در بعضی از حوادث نباشه اون حادثه رو نمیتونه لمس کنه. 25 سال میگه استخوان به مانند کسی که استخوان تو گلوش گیر کرده و خار در چشمش صبر کردن. چیزی میگیم این تشبیه رو، خدا نکنه یه موقع تو غذا خوردن استخون بره تو گلو گیر کنه. یه ثانیه هم آروم نمیتونی باشی. یه چیزی دفعه خاشاک رفت تو چشمه، دست ندن به چشمه، ببین چند دقیقه میتونی تحمل کنی. 25 سال میگه صبر کردم اینجور. میدید که با دین خدا چه میکنن، دینی که این همه زحمت کشیده بود امیرالمومنین، این همه شمشیر زده بود. این همه شهید دادن، این همه پیامبر اکرم زحمت کشید که دین خدا پیاده بشه. حالا داره تازه رسومات جاهلی میاد سر جا میگیره، رسومات جاهلی داره میاد میگیره. یزید وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو آوردن در اون تشت، شروع کرد یه اشعار رو خوندن. حال ابن زبعری، ابن زبعری یکی از مشرکان قریش بود که در جریان جنگ احد که مسلمان ها شکست خورده بودن شعر گفته بود، خطاب به پیامبر و مسلمان ها که ما انتقام بعد رو گرفتیم. شعرهای اونو میخون، از خودش هم شعر اضافه کرده بود بهش که اجداد من که در جنگ بعد کشته شدن اگه بودن میگفتن یزید دست درد نکنه، خوب انتقام ما رو گرفتی. که حضرت زینب سلام الله علیها در اون خطبشون گفت وای بر تو، پدران خودت رو که در جاهلیت کشته شدن میخوانی، اگر میدانستی چه کرده ای آرزو میکردی که لال میشدی و چنین نمیگفتی و شل میشدی و چنین نمیکردی. کار به کجا رسیده؟ 50 سال از رحلت پیامبر گذشته، خاندان ایشونو به اسارت بگیرن، به مانند اسیران ترک و دیلم از این شهر به اون شهر بگردونن، اسم خودشون هم بذارن مسلمان، نماز بخونن، تو نمازشون صلوات بفرستن. کار به کجا رسیده؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله صلی الله علیه یا مظلوم، یا ابا عبدالله صلی الله علیه یا مظلوم، یا ابا عبدالله حسین 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 حسین
یکی دو شب گذشته به روایتی شب شهادت امام سجاد، 30 سال گریه کرد امام سجاد، 30 سال گریه کرد، آب میدید عشق بیاد لب تشنه پدرش حسن، میدید گوسفندی رو زب میکنن گریه میکرد، یا عباد الله یا عباد الله. گفتن آقا جان تا کی میخوای گریه کنی؟ فرمود یعقوب 12 پسر داشت، یکیشون غایب شد، اونقدر گریه کرد که چشمانش سفید شد، در حالی که من 18 نفر از خانوادم جلوم به شهادت رسیدن. وزرا رو دست بسته وارد مجلس یزید ملعون کردن، میگه تمام ما رو با طناب به هم بسته بودن، امام سجاد رو قول جامعه به دست و گردن زده بودن. آقا جان، آقا جان، آقا جان. از کوفه که حرکت کردن تا خود شام امام سجاد با هیچ کس حرف نزد، هیچ حرفی نزد. وقتی رسیدن به شام مجلس یزید که وارد شدن، گفت میتونم یه چیزی بگم؟ یزید گفت بگو، اما حرف زیادی نزنی. آقا فرمود من در موقعیتی نیستم که حرف زیادی بزنم، اگر رسول خدا زنده بود ما رو تو این حال میدید؟ یزید بگو چه کار میکرد رسول خدا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بگم چه جوری بود مجلس؟ خاندان ابا عبدالله رو از زن و مرد آوردن، پسرها رو با گل و زنجیر به هم بستن، رأس مطهر رو توی تشت آوردن مقابل یزید، با چوب دست به لب مطهر میزد. السلام على السفر المغروح بالغزير، السلام بر اون لب و دندانی که چوب خوردن. I was there.
روزه.
میگه بچه های ابا عبدالله سرک میکشیدن رأس پدر رو ببینن. یزید هی مخفی میگرد چشم اینا به رأس مدهر نیفته. حضرت سکینه میگه تو این همه مسیر هیچ کس رو به سنگدلی یزید ندیدیم، چون هرچی ما زجه میزدیم این اصلا توجهی نمیکرد. قربان بچه آدی آبا این کاشی بودم تو جنبلا سپر به سیلی می شدم، کاشی بودم تو جنبلا سپر به سیلی می شدم. به جای صورتت بیبی سر تا پایی میگیدم، به جای صورتت بیبی سر تا پایی میگیدم. رسم به ملا تو ماها ناز یتیم و میخرم، رسم به ملا تو ماها ناز یتیم و میخرم. یتیم که بیتان کنه برای عروزک میبرم. آی
حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الهدیه. خدای عظیم به محمد و آل محمد در فرج منتظم آل محمد تعجیل بفرما. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا امام زمان ما برسان جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزا در آورده شدن حاجات، سلامتی رهبر، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، هر کی یا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون انشاءالله در دنیا و آخرت در ذیل ولایتشون باشیم. صلوات الله علیه و آله.